ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت رادیو فردا. ناآرامی‌های اندونزی دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه نیست. و آمریکا ورود محمود عباس به مجمع عمومی سازمان ملل را ممنوع کرد. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. در پی تظاهرات در سراسر اندونزی پس از مرگ یک راننده تاکسی موتوری که از سوی خودروی پلیس زیر گرفته شد، آتش سوزی ناشی از اعتراض‌ها در یک ساختمان شورای شهر در شهر ماکاسار در شرق اندونزی روز شنبه دست کم 3 نفر را کشت. روز جمعه یعنی دیروز پس از انتشار تصاویری از زیر گرفته شدن یک راننده تاکسی موتوری توسط یک خودروی پلیس در تجمعات قبلی بر سر دستمزدهای پایین و امتیازهای ویژه برای قانونگذاران، با اعتراضات در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت جاکارتا ناآرام شد. اعتراضها در ماکاسار به هرج و مرج در خارج از ساختمان‌های شورای شهر و شهر هم منتهی شد که هر دو به آتش کشیده شدند. در این حال معترضان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سوی ماموران امنیتی چند وسیله نقلیه را آتش زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جاکارتا هم صدها نفر در خارج از مقر واحد پلیس تجمع کردند و آنها را مسئول مرگ راننده تاکسی موتوری در روز پنجشنبه دانستند. پلیس میگوید که 7 افسر را در پیوند با مرگ راننده برای بازجویی بازداشت کرده است. در ایران مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در گفتگوی تلویزیونی که شامگاه جمعه 7 شهریور پخش شد تاکید کرد تهران به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک نیست. این اظهارات در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه با فرستادن نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل فرایند بازگرداندن تحریم‌های لغو شده ذیل برجام را کلید زدند و پیش از آن 3 دور در این باره با جمهوری اسلامی مذاکره کرده بودند. مسعود پزشکیان سه قدرت اروپایی را متهم کرده که خودشان ناقض بسیاری از قوانین بین‌المللی هستند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران را به نقض تعهدات متهم می‌کنند. مسعود پزشکیان درباره احتمال جنگ تازه میان ایران و اسرائیل گفت: ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر آمریکا و اسرائیل حمله کنند با قدرت جلوی آنها می‌ایستیم. وزارت امور خارجه آمریکا جمعه اعلام کرد که صدور ویزا برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و حدود 80 مقام دیگر فلسطینی را متوقف کرده و ویزاهای قبلی آنها را هم لغو کرده است. این تصمیم کمتر از 2 هفته مانده به آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد، نشستی که قرار است در آن کشورهای چون فرانسه، کانادا و استرالیا فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. واشنگتن دلیل این اقدام را لزوم قطع حمایت و تحریک به تروریسم از سوی سازمان آزادی بخش و تشکیلات خودگردان فلسطینی عنوان کرده است. دفتر محمود عباس و سخنگوی سازمان ملل همین تصمیم را ناقض توافق مقر سازمان ملل دانسته و خواستار تجدید نظر آمریکا شدند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده، هیئت نمایندگی فلسطین در سازمان ملل که در جایگاه ناظر قرار دارد و عضو کامل این نهاد نیست، از محدودیت‌های ویزا معاف است. اما انتشار تصاویر دستکاری شده زنان سرشناس در یک وبسایت پورنوگرافی ایتالیا پنجشنبه منجر به تعطیل شدن این وبسایت شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که از جمله این زنان بود، در گفتگوی با یک روزنامه ایتالیایی با اعلام انزجار از این موضوع خواستار شناسایی و مجازات این افراد شد. الهه روانشاد نگاهی کرده به این موضوع.
پس از آنکه عکس‌های دستکاری شده تعدادی از زنان سرشناس از جمله جورجیا ملونی و همچنین رهبر اپوزیسیون ایتالیا الی شلاین در یک وبسایت پورنوگرافی منتشر شد، جورجیا ملونی نخست وزیر زن ایتالیا در گفتگوی با روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا از این موضوع ابراز انزجار کرد. عکس‌های منتشر شده مجموعه ای از تصاویری است که از همایش‌های سیاسی گرفته تا عکس‌های گردش‌ها و تعطیلات خصوصی این زنان را در بر می‌گیرد. تصاویری که از شبکه‌های اجتماعی آنها دزدیده شده‌اند. البته عکس‌ها دستکاری شدند، از جمله که اندام‌های این زنان برجسته‌تر شدند تا هوس‌انگیزتر به نظر بیایند. این وبسایت که 700 هزار مشترک داشت روز پنجشنبه تعطیل شد، اما وبسایت به نوبه خود کاربرانش را مقصر نقض قوانین قلمداد کرده است. نخست وزیر ایتالیا از قربانیان خواسته که به محض اطلاع از چنین جرائمی فوراً آن را گزارش کنند. از سوی دیگر هفته گذشته یک گروه فیسبوکی ایتالیایی به نام همسر من نیز کشف شد. در همسر من مردها دیدگاه‌های بسیار رکیک جنسیتی در مورد همسرانشان را همراه با عکس آنها منتشر می‌کردند. خانم نخست وزیر می‌گوید که از این طریق می‌خواهد همبستگی‌اش را با تمام زنانی که مورد توهین قرار گرفتند ابراز کند. او افزوده جای بسی تأسف است که در سال 2025 میلادی همچنان کسانی وجود دارند که کرامت زن را لگدمال می‌کنند و توهین‌های جنسیت زده و مبتذل را روا و مشروع می‌دانند. پلیس ایتالیا هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که گزارش‌های بسیاری درباره این دست وبسایت‌ها که تصاویر دستکاری شده را بدون رضایت منتشر می‌کنند دریافت کرده است. جورجیا ملونی تأکید کرده که مسئولان چنین اقدامی باید در اسرع وقت شناسایی و در نهایت قاطعیت مجازات شوند. اوژینا روچلا وزیر برابری ایتالیا نیز چنین اقداماتی را بربریت در هزاره سوم خوانده و میگوید که دولت سرگرم اصلاحات فرهنگی در راستای مقابله با این بربریت است.
گزارشی بود درباره انتشارات تصاویر دستکاری شده برخی زنان سرشناس در یک وبسایت پورنوگرافی در ایتالیا، از جمله جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور که حواشی و پیامدهای بسیاری هم به همراه داشت و با بازخورد بسیاری همراه بوده. اما اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای عضو برای تعلیق کمک‌های مالی به اسرائیل اتفاق نظر ندارند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لوک راسموسن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که او چندان خوشبین نیست که این اتحادیه به دلیل اختلاف‌ها بین کشورهای عضو علیه اسرائیل درباره جنگ غزه اقدامی انجام دهند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در دانمارک گرد هم آمده بودند درباره پیشنهادی برای تعلیق کمک‌های مالی این اتحادیه به استارتاپ‌های اسرائیلی به عنوان مجازات اولیه برای وضعیت غزه بحث و تبادل نظر می‌کنند. شکاف در اتحادیه اروپا بین کشورهایی که از اسرائیل حمایت می‌کنند و کشورهایی که طرفدار فلسطینی‌ها هستند سبب شده که این اتحادیه با 27 عضو اغلب در مواجهه با بحران انسانی در غزه در تنگنا و تردید قرار داشته باشد. اما دادگاه تجدید نظر فدرال ایالات متحده جمعه بخش عمده ای از تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را غیرقانونی اعلام کرد. اما اجازه داد این تعرفه‌ها تا میانه‌های اکتبر پابرجا بمانند تا دولت فرصت تجدید نظر در دیوان عالی را داشته باشد. این حکم با رأی 7 قاضی در برابر 4 قاضی صادر شده و تأکید دارد که آقای ترامپ در استفاده از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی فراتر از حدود خود عمل کرده است. تعرفه‌ها که آقای ترامپ آنها را با استناد به امنیت ملی توجیه می‌کند با شکایت چند ایالت به چالش کشیده شد. قضات یادآور شدند که حق وضع تعرفه و مالیات طبق قانون اساسی در اختیار کنگره است. دونالد ترامپ در واکنش دادگاه را حزبی توصیف کرده و گفته این پرونده را به دیوان عالی خواهد برد. تحلیلگران میگویند که حکم دادگاه میتواند توافق‌های واشنگتن با شرکای عمده تجاری همچون اتحادیه اروپا را به چالش بکشد و پرسش‌های درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد حاصل از این تعرفه‌ها ایجاد کند. اما وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که فعال شدن احتمالی سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک در حوزه فروش نفت محدودیت ایجاد می‌کند. او معتقد است که ایران در برابر این محدودیت‌ها دست و پا بسته نیست. محسن پاکنژاد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ایران سالها با محدودیت‌های فروش نفت روبرو بوده و این باعث شده که تخصص لازم را برای دور زدن محدودیت‌ها در صنعت نفت داشته باشد. به گفته وزیر نفت، گروه حاکم بر این وزارتخانه می‌تواند راه و روش فروش نفت در محدودیت‌های مختلف را برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که داده‌های شرکت اطلاعاتی کوپلر که فروش نفت کشورها را رصد می‌کند، نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی نسبت به ماه پیش از آن بسیار کاهش یافته است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و من بنیامین صدر.